سبوشی گوش سفیده. آخه از ساقه شنیدم که سبا آقای سنجاب دورگرد دایه.
آقای سنجاب دورگرد؟
بله آقای سنجاب دورگرد. وقتی که هوا خنک میشم یاید دیگه. او قسمه که زاغی میگفت او را دیدم و سبا به جنگل ما میرسم.
من تا حالی آقای سنجاب دورگرد ندیدم.
خب معلوم دارست که ندیدی سفیده که سبا خود طبیعی برام که هم با آقای سنجاب دورگرد آشنا شوی هم با کار کباییش. خوب است؟
خب میگم مادر جان
داره
مادر. آقای سنجاب که شما میگین مهربان است، از اطفال چی؟ خوشش میآید؟
اوه خیلی خیلی سفیده که خیلی مهربان است. میفهمی؟ خودش هم به خانه 6 تا طفل داره. معلوم دارست که مهربان است نسبت به اطفال.
6 تا؟ خوش به حالشان. خیلی تنها نیستن و میتونن همراه هم بازی و شاطری کنن.
درسته از گوش سفیدم. خودت هم تنها نیستی جانه مادر. یک کود دوست و رفیق داری که وقتت خوش دیر شود.
خب درست است، ولی خب هر کدام خانهشان به یک گوشه جنگل است و آقای سنجاب اطفالش همیشه به یک خانه هستن.
کاملا درست است گوش سفیدم. خب دیگه ما باید بروم یک کم پله دیگه بیارم و در سرت بندازم که دم صبح هوا خیلی خنک‌تر میشه. آخه گوش سفیدم بیترسم که یک وقت ریزش نکنی.
تشکر مادر جان، شما مهربان ترین مادر دنیا هستی.
آی بلاغه که زبان باز. سلام آقای سنجاب، مانده نباشید.
سلام سلام، خوش آمدید خوش آمدید. خرگوش مادر، خرگوش خوش آمدید.
سلام آقای سنجاب.
وعلیکم السلام سنجابی، خوب هستی؟ نام چی هست؟
نامم گوش سفید هست.
واه واه واه، چقدر نام مقبول گوش سفید، نام مقبول دارید.
تشکر از خودتان. میگم این توده های سیاه چی هست که روی گادیتان هست؟
خرگوشی، اینا زغال هستن. من کار فروش زغال هست. از این خاطر خیلی ها به من سنجاب زغال فروش میگن. فهمیدی؟
زغال به چه دردی میخوره؟ اینا خوب سیاه هستن.
خرگوشی، زغال جز مواد سوختی حساب میشه، متوجه شدی؟ وقتی که هوا خنک میشه و حالا بخاری و چری و جف هست دیگه، سوخت اونا زغال و چوب لازم است. و البته خب زغال بفروشم دیگه، کار کمایی زغال فروشی. فاهمیدی؟
بگم آقای سنجاب.
بله بله.
هوا خیلی خنک شده، ما هم چری باره شاندیم. حاضر آباد است، ولی منتظر خودتان بودیم که از شما زغال بخریم و چری باره روشن کنیم.
مادر خرگوشی،
خرگوشه که با یخ میکنه.
مادر خرگوشی، من در خدمت تانه است. میبینید که دوکان پر از زغال است، همچی خواسته میکنید ببره. حتی اگه پیسان نداشه پسان بره بیاره.
حاضر نباشه، دوست داره.
میگم آقای سنجاب.
بله
شما این زغال از کجا میکنی؟
آفرین آفرین خرگوشی، معلوم بشه خرگوش کنجکاوی هستی. زغال با معدن است، خب از معدن استخراج میشه. خب من در خدمتتان هستم، اجازه بده که من تا زغال طول کنم. چقدر میخواین؟ چقدر کار داریم تا
قندلکای خاله. بخش نمایشی برنامه را هم که شنیدین. امیدواریم که شما را خوش ساخته باشه. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکایتان است. پیامک امروز محسن جان از مزار شریف روان کرده. نوشته کرده که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که خاله جان، پدر ما کراچیوانه و برای راحتی و آسایش ما خیلی زحمت میکشه. من خواستم اینجا ازش تشکری کنم. آفرین به تو، آفرین جان خاله، آفرین به خودت و اطفال قندی که قدر شناس هستین. خب دیگه با پیامک محسن جان برنامه ما به پایان خودش رسید. تشکر میکنیم از این که امروز هم تا این لحظه همراه بودین. تا فردا که دوباره به خانهتون بیاییم شما را به خدا جان میسپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی شاه چراغ علیه السلام از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی شاه چراغ علیه السلام امروز شنبه از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. معاون اجرایی و توسعه آستان مقدس احمدی و محمدی علیه السلام از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام از طرف دفتر مقام معظم رهبری خبر داد. این مراسم امروز شنبه هفتم عقرب همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام همراه با سخنرانی و عزاداری برگزار می شود. بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اغتشاشات منتشر شد. در بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که روز جمعه منتشر شد آمده است، زمینه سازی، مقدمه چینی و نیز بخش مهمی از عملیات اجرایی آشوب‌های اخیر سرویس‌های جاسوسی بیگانه در قالب بسته طراحی و به واسطه برخی گروه‌ها و شبکه‌های مرتبط با آنها با روش‌های مختلف درون کشور پیاده سازی شده است. در این بیانیه آمده است رژیم صفاک آمریکا در وقایع اخیر با مستمسک قرار دادن ماجرای دردناک و پیش از اعلام نتایج تحقیقات با نوعی شعف و خرسندی پنهان ناشدنی که در کلیه سخنان و موضع‌گیری‌های مقامات آن رژیم موج می‌زد، یک پروژه‌ای از پیش طراحی و آماده شده و حتی چند نوبت به تعویق افتاده را آغاز کرد. در ادامه این بیانیه آمده است سرویس جاسوسی سیا با همکاری سرویس‌های جاسوسی همپیمان و نیابتی‌های مرتجع پیش از آغاز آشوب‌ها برای راه‌اندازی یک قائله سراسری در ایران با هدف ارتکاب جنایت علیه ملت بزرگ ایران و تمامیت ارضی کشور و نیز زمینه سازی برای تشدید فشارهای خارجی در راهی مبسوطی به عمل آورده بود. ادامه خبرها. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در اطلاعیه اظهار داشت که روش گزارش افراد و نهادهای حقوق بشری غیر علمی و بر اساس شایعات و منابع مجازی است. این اطلاعیه افزود دولت موقت طالبان تسهیلات لازم را برای بررسی بی‌طرفانه و دریافت حقایق توسط ادارات و افراد مشخص تحت چارچوب سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان فراهم کرده است. وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت نهادهای بین المللی با انتشار گزارش‌ها روحیه همکاری مسئولین را در راستای فعالیت‌های حقوق بشری از بین می‌برد. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط هیئت حاکمه افغانستان را تبلیغات و ادعای بی‌اساس خوانده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از کمک 10 میلیون دلاری برای آموزش کودکان افغانستان خبر داد. بیشترین آسیب در 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان بر کودکان این کشور وارد شده است. از سوی دیگر مردم افغانستان از جمله کودکان پس از به قدرت رسیدن طالبان در اوت سال 2021 با تحریم‌های شدید غرب به ویژه آمریکا دست به گریبان هستند. بسیاری از افغانستانی‌ها جز ماندن و مرگ در افغانستان و یا مهاجرت به دیگر کشورها گزینه دیگری پیش رو ندارند. یونیسف روز جمعه با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد کمک مالی نهاد به افغانستان توسط کره جنوبی و دنمارک ارائه شده است و با گسترش فضاهای آموزشی برای آسیب پذیرترین دختران، پسران و آموزگاران آنها در افغانستان اختصاص داده خواهد شد. با وجود کمک‌های یونیسف و دیگر نهادهای غیر دولتی به افغانستان، این کشور در رده بدترین کشورها برای کودکان قرار دارد. طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان غیر دولتی حقوق کودکان، در ایسلند، سویدن و فنلاند بهترین کشورها، سیرالئون، افغانستان و چاد هم بدترین کشورها برای کودکان هستند. بنابر گزارش نهادهای مدافع حقوق کودکان، 14 ماه پس از روی کار آمدن دوباره گروه طالبان در افغانستان و رویارویی مردم با یک بحران اقتصادی بی سابقه، وضعیت حقوق بشری و ویژه وضعیت کودکان در این کشور بدتر شده است. یونیسف پیشتر نیز در گزارشی درباره وضعیت کودکان در افغانستان هشدار داده و گفته بود که بیش از 1 میلیون کودک در این کشور از سوی تغذیه شدید رنج می‌برند و نیاز به کمک‌های فوری برای زنده ماندن دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با دیمتری کولبا همتای اوکراینی خود ضمن رد ادعاهای مطرح شده درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین به این کشور توصیه کرد که تحت تأثیر برخی سیاستمداران تندرو اروپا قرار نگیرد. در این گفتگو در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران اوکراین و موضوعات دو جانبه تبادل نظر به عمل آمد. امیر عبداللهیان در خصوص ادعاهای مطرح شده در خصوص استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین ضمن رد قوی ندا تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران تجربه جنگ تحمیلی 8 ساله را پشت سر گذاشته و از این رو مخالف جنگ در اوکراین، یمن و دیگر کشورهاست. و خاطر نشان کرد ما با روسیه روابط خوبی داریم و از گذشته همکاری دفاعی داشته ایم، اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است. دیمتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تقدیر از موضع جمهوری اسلامی ایران بر تاکید در عدم ارسال سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین گفتگوهای هیئت فنی نظامی دو کشور را با اهمیت ارزیابی کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران نام بنیاد 15 خرداد را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه نوشت واشنگتن بنیاد 15 خرداد ایران را به علت تعیین جایزه برای مرگ سلمان رشدی در لیست تحریم‌های خود قرار داد. سلمان رشدی در سپتامبر 1988 کتاب موهن آیات شیطانی را که سراسر توهین به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود منتشر کرد، اقدامی که خشم گسترده مسلمانان جهان را برانگیخت. صدر اعظم جدید عراق بلا فاصله پس از تحویل این سمت از صدر اعظم سابق با حضور وزرای کابینه خود نخستین جلسه دولت جدید را برگزار کرد. دفتر اطلاع رسانی صدر اعظم عراق روز جمعه در بیانیه اعلام کرد محمد شیعه سودانی صدر اعظم جدید عراق بلافاصله پس از تحویل این سمت از صدر اعظم سابق با حضور وزرای کابینه خود نخستین جلسه دولت جدید را برگزار کرد. السودانی تاکید کرد عزم، اراده، صبر ملت عراق و فداکاری های آنها در مسیر ارائه بهترین ها و اثبات این که شایسته مسئولیت در این مقطع حساس هستیم پشت ما خواهد بود. منابع خبری از ارائه پیشنویس قانون جرم‌انگاری و ممنوعیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به پارلمان کویت خبر دادند. تعدادی از نمایندگان کویت پیشنویس قانونی را برای ممنوعیت عادی‌سازی روابط با اسرائیل و سازمان‌های آن ارائه کردند و خواستار طرح آن در صحن پارلمان کشورشان شدند. این نمایندگان خطاب به احمد سعدون رئیس مجلس ملی کویت گفت پیشنویس قانون ممنوعیت تعامل یا عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به شما تقدیم می‌کنیم، لطفاً آن را در مجلس مطرح کنید. این نمایندگان کویتی در ادامه تاکید کردند این پیشنهاد یک طرح ملی و اسلامی است و بر تصویب یک قانون شفاف برای جرم‌انگاری هر گونه اقدامی در راستای عادی‌سازی روابط تاکید دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جار مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با قسمت دیگر از برنامه زورق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد خرافات جاهلی که اعراب نسبت به زن داشتند با شما سخن بگوییم و پاسخ قرآن را به این ادعاهای پوچ و بی اساس بیان کنیم. قرآن صرفاً یک سلسله مقررات و قوانین بدون تفسیر نیست. در قرآن هم قانون هست، هم تاریخ، هم موعظه، هم تفسیر و هم درباره خلقت و هزاران مسئله دیگر قرآن کریم سخن گفته. قرآن در آیاتی به بیان قانون می پردازد، در آیاتی هستی را تفسیر می کند، در آیاتی هدف خلقت زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان را تبیین می نماید و در آیات دیگر از راز مرگ و زندگی و قیامت پرده بر می دارد. قرآن کتاب فلسفه نیست، اما نظر خود را درباره سه موضوع اساسی فلسفه یعنی جهان، جامعه و انسان به روشنی بیان می کند. قرآن کریم، این کتاب آسمانی هدایت بشر صرفاً به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد، بلکه با تفسیر خلقت و هستی و مخاطبان خود جهانبینی خاص و ویژه‌ای می دهد و راه هر گونه تفکر غلط را بر ملامت کنندگان می بندد. یکی از نظرات تحقیرآمیزی که درباره زن وجود داشته این است که زن مقدمه وجود مرد است و برای مرد آفریده شده. اسلام با صراحت کامل میگوید زمین و آسمان، ابر و باد، گیاه و ایمان همه برای انسان آفریده شده اند و جنسیتی برای این انسانی که همه چیز را مسخر او گردانیده قائل نشده است. علاوه بر این قرآن کریم در آیه 187 سوره بقره زن و مرد را لباس یکدیگر خوانده و می‌فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان زینت و پوشش شما هستند و شما زینت و پوشش آنها. بر اساس این آیه زن و مرد لباس یکدیگر هستند و زشتی و زیبایی هر یک بر دیگری تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر لباس علاوه بر این که مایه زیبایی و آراستگی است، بدی ها و زشتی ها را می پوشاند و از این جهت زن و مرد می توانند زشتی ها و بدی های هم دیگر را بپوشانند. یکی از مسائل مهمی که در قرآن کریم بیان شده موضوع خلقت زن و مرد است. قرآن با کمال صراحت در آیه اول سوره نساء اشاره می کند که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده و می فرماید ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند. برخی از مفسران بر این باور هستند که بر اساس این آیه خداوند حوا را از دنده چپ آدم آفریده. با مطالعه مختصر تورات و انجیل در میابیم که این سخن ریشه در بیانات تورات و انجیل تحریف شده دارد که بر اساس آنها آمده پس چون خدا آدم را تنها دید فرمود خوش نیست این که تنها باشد، پس از این رو او را به خواب کرد و دندش را گرفت و جایش را از گوشت پر کرد و از آن دندهی که گرفته بود حوا را آفرید و زن به آدم تعلق گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. من سید اعظم التفاتی هستم و در این فرصت در خدمت شما خوبان هستم تا بررسی بکنیم جایگاه تاریخی زنان رو و نگاهی که مکاتب گوناگون نسبت به جایگاه و شخصیت زن داشتن. به نظر میرسه بهترین روش برای اینکه ما به یک دیده کامل و یک تبیین جامعی نسبت به شخصیت حقیقی زن برسیم این هست که مقایسه‌ای داشته باشیم بین نگاه‌هایی که در جاهلیت عرب و غیر عرب وجود داشته، نگاهی که در مکاتب غربی نسبت به زن وجود داره و نگاهی که دین اسلام به زن دارد. در جاهلیت غیر عرب نظریه‌های گوناگونی نسبت به جایگاه زن و نسبت به شخصیت زن وجود داشته. اینکه زن و مرد رو موجوداتی دو سرشتی میدونستن و هر کدوم رو از یک ریشه و از یک مبدع خلقت اون رو میدونستن، اینکه زن از مایهی پستر از مرد آفریده شده، اینکه زنها توفیلی وجود مردها هستند، اینکه زن رو عامل وسوسه شیطان و ریشه همه جنایات معرفی کردند و اینکه او رو ذاتاً پلید دونستند و او رو عامل خروج انسان از بهشت معرفی می‌کردند، همه نشان از نگاه تحقیرآمیزی داره که در جاهلیت قبل از اسلام و در جاهلیت غیر عرب وجود داشته. در جاهلیت عرب هم که رسول مکرم اسلام در اون سرزمین و در بین اون مردم به نبوت و رسالت مبعوث شد، شبیه همین نگاه وجود داشته. اونها هم زنها رو فاقد جایگاه انسانی می دونستند و به همین منظور زنها و دخترها رو که به دنیا می اومدن زنده به گور می کردن. که خب ما در همین زمینه آیات قرآن کریم رو هم داریم که می‌فرمایند به ای ذنب قتلت و اذا الموعوده و سئلت به ای ذنب قتلت. دخترها سوال می‌کنند که به چه گناهی ما رو می‌کشید و ما رو زنده به گور می‌کنید. یا اینکه اساساً زن‌ها رو محجور می‌دونستند از اینکه بخوان در سرنوشت خودشون دست ببرند و تأثیرگذار باشند در انتخاب سرنوشت خودشون در زندگی خانوادگی یا اجتماعی خودشون. در اون دوران مردها خودشون رو اختیاردار مطلق دختران و زنان خانواده خودشون میدونستند و اونقدر برای خودشون حقوق و جایگاه قائل بودند که حتی به خودشون حق میدادن دختران رو که هنوز از مادر متولد نشدن پیشا پیش به عقد فرد دیگری در بیارن. این نگاه جاهلیت عرب و غیر عرب هست نسبت به زنان. در تمدن غربی هم که خب این روزها ما خیلی صدای دفاع از حقوق بشر و فریاد در واقع فریادهای فمینیست گونه این مکاتب و این گروه ها رو میشنویم در دفاع از حقوق زنان، خوبه که بدونیم که در اروپا تا قبل از قرن بیستم از نظر قانون و در مقام عمل زنها فاقد حقوق انسانی بودند. در بین اونها این مرسوم بود که زن باید از اینکه زن هست شرمسار باشه، یا معروف بود بینشون که میگفتند زن موجودی هست با گیسوانی بلند و عقل کوتاه و عبارتهای دیگری که در واقع بیانگر دیدگاه این نگرش ها و دیدگاه این مکاتب به زن هست. تا در واقع از قرن 17 به بعد زمزمه های به نام حقوق بشر در اروپا آغاز شد و اعلامیه های گوناگونی به حال صادر می شد، اما چون هنوز زنها رو فاقد هویت انسانی یا حداقل جنس پستر می دونستند، منظورشون از اون حقوق بشر تنها حقوق مردان بود و برای زنها حقی رو قائل نبودند. در اون دوران زنی که ازدواج میکرد اسم فامیلی او تغییر میکرد به اسم فامیلی همسرش، یا همه دارایی زن در اختیار شوهرش قرار میگرفت. تا برای اولین بار در قرن بیستم مسئله حقوق زن در برابر مردها مطرح شد و دولت‌های اروپایی و آمریکایی تسلیم این موضوع شدند که برای زنها هم حق قائل بشن. اما اساساً صحبت کردن از شرافت و هویت انسانی در غرب بی‌معنا هست، چه برای زنها و چه برای مردها، چرا که در فلسفه و تفکر غربی با انکار استقلال روح و قابلیت بقای روح، انسان به هیچ وجه تمایزی با حیوان نداره و فقط او رو یک حیوان ناطق و یک حیوان دارای قوه تعقل می‌دونند. اما در اسلام که در حقیقت به عنوان یک دین جامع و کامل اومده که همه خلأهایی که در ساختار زندگی اجتماعی آدم ها وجود داشته رو بخواد سامان بده، میشه گفت که بزرگترین خدمت ها به جنس زن در اسلام اتفاق افتاده. در اسلام نه تنها در سلب اختیارداری مطلق پدرها نسبت به دخترها اتفاقات خوبی افتاده، بلکه به زنها آزادگی و حریت اعطا شده، به او شخصیت داده شده و برای او استقلال فکر در نظر گرفته شده. ما از نظر اسلام قائل به این هستیم که زن و مرد هر دو از نظر شرافت و هویت انسانی و در برخورداری از حقوق انسانی با هم برابرند. اسلام هم زن رو و هم مرد رو در کنار هم برای ساخته شدن و برای تکامل در کنار هم دیگه لازم میدونه و در آیات متعددی از قرآن کریم ما مواجه هستیم با اینکه خداوند متعال میفرمایند که ما زنها و مردها رو از در واقع سرشت و طینت و خلقت مثل هم یافریدیم و آیات فراوانی رو در این زمینه داریم که میتونید مراجعه بفرمایید. امیدوارم انشاءالله که همه شما عزیزان موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مورد باور غلط اعراب نسبت به خلقت زن از دنده چپ آدم که برای اثبات باور خود به آیه اول سوره نساء استناد کردند، ضروره از یاران امام صادق علیه السلام نقل کرده که از امام صادق علیه السلام درباره آفرینش حوا سوال شد. اینکه برخی میگویند خداوند حوا را از دنده چپ آدم آفرید درست است؟ امام فرمودند خدا منزه و برتر است از این نسبت. آن کس که چنین میگوید میپندارد که خداوند قدرت نداشت برای آدم همسری از غیر دنده‌اش بیافریند. قرآن در خلقت زن و مرد تفاوتی قائل نشده و ملاک برتری هر یک بر دیگری را تقوا و خدا ترسی نامیده است. قرآن کریم مجال نداده که برخی با استفاده ناروا از اقوال گذشتگان نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن بیان کنند. از همین رو در آیه 13 سوره حجرات میفرماید ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا بزرگوار و با افتخار ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شمایند. همانا خدا کاملا دانا و آگاه است. یکی دیگر از باورهای تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته این است که زن عنصر گناه معرفی شده. در کتب عهد قدیم و عهد جدید زن به گونه‌ای توصیف شده که از وجودش شر و وسوسه برمی‌خیزد، به طوری که برخی مفسران زن را شیطان کوچک خواندند. به گفته گذشتگان در هر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شده اند زنی دخالت داشته و این زن است که مرد را به گناه می‌کشاند. و گفته ای آنان شیطان مستقیماً در وجود مرد راه نمی‌یابد و فقط از طریق زن است که مردان را می‌فریبد. تمام این باورهای جاهلی و بی‌پایه و اساس برای تحقیر زن و بالا بردن بی‌دلیل مرد بوده و قرآن کریم هیچ یک از آنها را تأیید نمی‌کند. اساس این باور شیطان حوا را فریب داد که حضرت آدم را مجبور کند از میوه درخت ممنوعه بخورد و آدم هم به واسطه اصرار حوا فریب خورد و از میوه ممنوعه تناول نمود و هر دو از بهشت بیرون رانده شدند. نکته ای که در اینجا باید بان بپردازیم آن است که قرآن کریم در داستان حضرت آدم حوا را مسئول اصلی رانده شدن آن دو از بهشت نمی داند، بلکه تأکید می کند که شیطان هر دوی آنها را فریب داد. خداوند در آیات 20 تا 22 سوره اعراف به این مطلب اشاره کرده و بیان می‌دارد که شیطان هم حضرت آدم و هم حوا را فریب داد، نه اینکه فقط حوا را فریب دهد. در این آیات آمده است شیطان آن دو را به فریب راهنمایی کرد و شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که فقط خیر و نیکی را برای آنها می خواهد. شیطان آن دو را وسوسه کرد. به این ترتیب قرآن کریم با این تفکری که قبل از اسلام نیز رواج داشت مبارزه کرد و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک می باشد مبرا ساخت. یکی دیگر از نظرات تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته در ناحیه استعدادهای روحی و معنوی زن است. بر اساس این باور، زن نمیتواند مقامات معنوی و الهی را طی کند و آن طور که مرد به مقام قرب الهی میرسد، زن نمیتواند برسد و در بهشت جایگاهی ندارد. قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، بلکه به ایمان و عمل انسان مربوط است، چه زن باشد و چه مرد. از همین روست که خداوند در آیه 195 سوره آل عمران می‌فرماید: پس خداوند دعاهای ایشان را اجابت کرد که البته من که پروردگارم عمل هیچ کس از مرد و زن را بی‌مزد نگذارم. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari نیز نشانی اینترنتی ماست. با یاری خدا در برنامه بعد در مورد زنان نمونه قرآنی در برنامه زورق با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری دکترای تخصصی علوم تغذیه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به چاقی و تغذیه سالم صحبت بکنیم. اینکه چه کار باید شوه که ما چاق نشویم و اگر چاق هستیم چه اقداماتی صورت بگیره که کاهش وزن پیدا بکنیم. در رابطه با تغذیه دکتر سید به سه اصل مهم اشاره کردن: متناسب غذا خوردن، متعادل مواد غذایی را انتخاب کردن و تنوع و رنگارنگ بودن در تغذیه. گفتند که لذت بردن و با اشتها خوردن گرچه لازمه اما کافی نیست. اشاره داشتن به نقطه بسیار مهم که در بین جوامع ما مهرورزی، محبت کردن، احترام کردن به دیگرا ربط پیدا کرده به خوردن. یعنی هرچی ما خوردن بهتر و لذیذتر و چربتر برای مردم، برای اطرافیان، برای خانواده خود فراهم بکنیم، یعنی ما محبت بیشتر کردیم و این یک تغییر فکر است، یک تغییر فکری که به ضرر جامعه و اطرافیان ماست. راجع به تغییرات رفتاری اشاره داشتن که ساعت زیستی، ساعت فیزیولوژیک بدن ما به خاطر روش‌های ما تغییر کرده. به جایی که ما اول شب غذا بخوریم، اول شب بخوابیم و صبح زود بیدار شویم که از نظر علمی بسیار بسیار مهم و ارزشمند است، نیمه های شب میخوابیم و در طول روز خواستیم. راجع به بسیار نکات دیگه اشاره شد که وعده های غذایی ما باید منظم باشه، برنامه خواب و بیداری باید تنظیم شوه. اینا کل فاکتورهایی است که ما باید سیستم بدن خود با تغییر رویه و روش زندگی خود سردرگم نسازیم. زائقه پروری برای اشتهای کاذب، این چیزهایی است که به هر حال مد نظر بسیاری از آدم واس و متوجه نیستن، اینا رو باید رعایت بکنن. در ادامه بحث هم باز با ما همراه باشین، انشالله در خدمت دکتر سید مظهری هستیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب، عرض سلام و ادب ما را پذیرا باشین. ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز، گرچه در جلسه قبل راجع به وعده ارزشمند غذای صبحانه یا غذای صبح و خوراک صبح که مهمترین وعده غذایی صحبت‌های خوبی شد، اما به هر حال گفته شد که ما مهمتر از این چیزها باید به ساعت زیستی و فیزیولوژیک زندگی خود و جسم خود ما توجه بکنیم که این بسیار مهم است. اینال ما میخواییم در ادامه امروز برای ما صحبت بکنین راجع به آدم هایی که وقتی اینا میگن ما یک غذایی را میخوریم، بلا فاصله مثلا یک ساعت بعد باز گرسنه میشیم. ای علتش چیز؟ چرا اینا زود زود گرسنه میشن؟ چی کار باید بکنن؟
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت غزالی. ببینید، افرادی که غذا را میخورن نیم ساعت بعد گرسنه میشن، اینا افرادی هستن که هایپر انسولین امی دارن، مقدار ترشح انسولین ها زیاده. انسولین هورمون رشد، هورمون چاقی، هورمونی هستش که نمیذاره چربی ها بسوزه. در نتیجه اینا اگر دفعات متعددی بدنشون تحریک بکنن، انسولین ترشح بشه تا این از مسیر خون چه کبد کاراش انجام بده، باعث افزایش مقاومت گیرنده های سلول ها در قبال انسولین میشه و در نتیجه بدن که نمیتونه افزایش قند رو تحمل بکنه، وقتی که این تکرار میشه گیرنده ها پاسخ نمیدن، نتیجه انسولین بیشتری را طلب میکنن. این افزایش بار پانکراس موجب میشه که اینها به پردیابت دچار بشن. اغلب مراجعه میبینین که قندشون بالای 100، در گذشته تا 110 میگفتن ساحلمه، ولی امروزه میگن این پیش دیابته. تا 125 اگر ما تونستیم اینو بیاریم پانکراس نجات دادیم، زیر 100، وگرنه پانکراس از کار دیابت نوع دوم تجلی پیدا میکنه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. پس این یک تغییر خاصی در لوزالمعده و پانکراس هست که افراد باید توجه بکنن و این شرایط در بدن خودشان تغییر بدن، یا با تغییر رفتار خود یا با نظر یک دکتر معالج. دکتر صاحب، مسئله رژیم ها و پروگرام ها و برنامه های غذایی به نام کتوجنیک که یک نوع خاص از غذاها را برای لاغر شدن توصیه میکنن، بعضی متخصصین تغذیه، بعضی آدمای همینطور در جامعه هستن که برای مردم میگن این چیزها را نخورین و این چیزهای خاص بخورین، راجع به این نظر تان چیز، نظر علمی که چقدر معتبر است، چطور، آیا مؤثر است یا نی نمیتونه مؤثر باشه؟
مسئله این رژیم های تکخوری به اصطلاح کتوژن ها، اینها که سریع لاغر میکنه، اینها از نظر علمی کاربرد بسیار وسیع در بعضی بیماری ها دارن این کتوژن ها، ولی در بلند مدت اصلا نباید در جهت لاغری به کار برده بشه.
بله،
گرچه ژن اطلاعات رو از پدر و مادر و از دودمان پدری و مادری انتقال میده، ولی فراتر از ژن ارتباط و مبادلات چیزای محیطیه، فاکتورهای محیطی که تغذیه میتونه باشه، خواب میتونه باشه، حرکت میتونه باشه، و اون افکار و عقاید و فکر و اندیشه ای که اینا دارن در چاقی ها مؤثره. چاقی ها ممکنه به علت اختلالات قدرت درون ریز باشه، ولی هر کسی که میره برای لاغری همه را به یک چوب میرونن و غذا کم کن، حرکت زیاد بکن. گاهی کم کردن غذا عامل چاقیه، برای اینکه وقتی که ما غذا را کم میکنیم و یه مدتی بدن نمیتونه دیگه نیازهای خودش رو تامین بکنه، دچار استرس میشه، وضعیت قرمزی در بدن ایجاد میشه، کورتیزون ترشح میشه و این کورتیزون حرکت میکنه به طرف هیپوفیز و از اونجا فرمان برای صادر میشه که مقدار تی اس اچ تنظیم بشه با این وضعیت استرس. وقتی که ما کمکاری تیروید یا پرکاری تیروید داریم، این تی اس اچ اون رو تنظیم میکنه. این علاوه بر این که سرعت سوختساز میاره پایین، بلکه برای سوخت چربی های انباشته شده مخصوصا در درون احشا که مثل یک شیری میمونه که روی آتش سر میره، تمام این چربی ها، فری فت اسید ها یا اسید های چرب آزاد در مسیر گردش خون رها میشه و اینها میرن با توجه به رادیکال های آزادی که از طریق هوا و یا استرس هایی که با داریم، تابش آفتاب در بدن ایجاد میشه، اینها در مسیر حرکت خودشون برای غذا رسانی به ارگان های حساس بدن ما اکسیده میشن و آتروم های را در مسیر رگ ها ایجاد میکنه که رفته رفته فشار خون و بیماری قلب و عروق.
بله،
یعنی مسئله لاغر کردن یا لاغر شدن این نیست که ما تحت تاثیر یک انگیزه آنی که میخوام در یک جشن تولد شرکت بکنیم پدر بدن رو در بیاریم. شما حساب بکنیم قبل از این که اصلا بررسی بکنن که این آیا خانومی که چاقه بچه دار نمیشه پولیکیستیکه، بهش رژیم لاغری بدیم. ما از این جهت باید ما قبل از این که از درون دادها اطلاع پیدا بکنیم هیچ اقدام برای لاغری نکنیم. حتی امروزه مشخص شده آلودگی محیط زیست، سمومی که ما دریافت میکنیم، یکی از عوامل افزایش ذخیره چربیه.
بله،
من این چیزا یادم رفت اشاره بکنم. ضمن این که عملکرد تیروید کاسته میشه، بلکه تیتری که چربی ها بسوزه، ار تیتری برگشت پذیر میشه، کارش سد میکنه جلوی خروج و سوخت چربی ها را، میره به طرف عضلات و کبد که میتوکندری ها را مرکز تولید انرژی اونا را ایناکتیو بکنه تا بتونه وظیفه اصلیش که حفظ حیات انرژی لازم برای فعالیت های غیر ارادی بدن در اختیار بذاره. پس ببینید که بهتر استش که عزیزان ما دچار این لاغری ها و چاقی های متناوب یا یویو ماهن نذارن همون تو وضع بمونن و نذارن بیشتر چاق بشن، خیلی کمتر صدمه میبینن که هیلا چاق بشن و لاغر بشن، صورتشون رو از حالت ترابت در بیارن، اندام هاشون آویزون بشه، شکمشون شل بشه. پس بنابراین با دست و صبوری میشه هم چاقا را لاغر کرد، که هدف ما از لاغری ایجاد بسیار زیبایی، تثبیت سلامتی و ماندگاری این نتیجه هستش. ولی وقتی من دو هفته سه هفته اندامم خوب شده، بعد دوباره دو برابر اون شده دوباره برگرده، این نقض قرار است.
تا تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. پس این رژیم هایی که توجینیک ممکن است در کوتاه مدت واقعا همونطور که گفتین ما باز آدمار دیدیم یک چند ماه چند هفته خوب لاغر میشن، اما متاسفانه دکتر صاحب همونطور که شما اشاره کردین اینا پس باز چند ماه چاق میشن چون نمیتونن این رژیم ادامه بدن و اصلا به نفعشان هم نیست. پس امید است که به این مسئله توجه شوه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می‌کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارتی غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود دیگر قسمت ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک تر بوده، تحت حد اقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی های شیمیایی باشند. غذاهایی که می خوریم با محتوای کالری که دارند انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت‌ها را برای ما فراهم می‌کنند. در بحث تغذیه، گاهی ما نیاز به مغذی‌سازی و گاهی نیاز به مغذی‌سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مغذی‌سازی است، یعنی می‌خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی‌ها را به آن اضافه می‌کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی ها مثل پروتئین ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی سازی چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی علوم تغذیه، در ارتباط با افرادی که یک وعده غذایی را که میخورن بلافاصله یک ساعت بعد اینا گشنه میشن، گرسنه میشن، گفتن که با توجه به مصرف غذا تحریکاتی که در لوزالمعده یا پانکراس اونها صورت میگیره یک حجم زیاد از انسولین ترشح میشه و این باعث میشه که به هر حال بعد از یک لحظاتی بدن احساسی به باز مواد غذایی و کالری داشته باشه. توضیحات مفصل مفصلی دادن که امید است مورد توجه قرار بگیره و اگر این مشکل بسیار واضح و شدید باشه حتما باید پیگیری شوه و رعایت شوه که به خاطر یک لحظه گرسنه شدن حتما دنبال وعده غذایی بعدی نروند. راجع به رژیم های کتوژنیک که یک بعضی از غذاها بعضی از مواد سیفیجات و سبزیجات سفارش میکنن همراه با یک مقدار پروتئین و این چیزها، گفتن دکتر صاحب که رژیم ها شاید در کوتاه مدت مؤثر باشه اما در دراز مدت باعث کاهش وزن باثبات و دائمی نمیشه، معمولا این افراد دوباره وزنشان برمیگرده. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سید مظهری، تشکر از حوصله شما. یکی از سوالات شایع در میان خانم ها و آقایان در ارتباط با چاقی و اضافه وزنشان که صحبت میکنن مسئله چاق شدن شکم و پهلوهایشان است. زیاد میپرسن که چیکار باید بکنن که شکم و پهلوهایشان چاق نشوند و زیاد علاقمندن به این تغییر که بتونن ایره تغییر بتن لاغر بکنن. شما چی توصیه دارین در این زمینه؟
این توصیه هایی که میگم به صورت موضعی از نظر علمی امکان ناپذیره، برای اینکه ما وقتی میخواییم یک بیلان منفی سبکی ایجاد بکنیم تا اون ذخایر چربی که در بهترین جایی که اینا میتونن انباشتگی پیدا کنن، البته با توجه به بافت ژنتیکی که افراد به صورت سیب یا گلابی هستن، بیشتر افرادی که به اصطلاح تستوسترون دارن مردا به چاقی های شکمی دوچار میشن که سیب فرمه، خانم ها به صورت گلابیه، ولی بعد از یائسگی خانم ها هم سیب میشن هم گلابی. و در راستای کاهش این انباشت چربی در احشا یا در نشیمنگاه ها، پهلوها و رانها، لازمش اینه که اولا تا وقتی که صبوری لازم و مداومت کافی ندارن اقدام نکنن.
بله.
که سریع وقتی که میگیم شما ورزش بکنید، مثلا نیم ساعت اونو در دو تا 15 دقیقه تقسیم بکنید، 10 دقیقه راه برین، 5 دقیقه حرکت بکنید، این میره 2 ساعت میدوه. یا براشون رژیمی داده که ببینید هر چه آرومتر و مداومتر وزن کم بشه بهتر تحمل میشه، زایات جدیدی را ایجاد نمی کنه، صورت جوانتر میشه. و مسئله ای که هستش اینا حرکت رو فقط در دویدن و اینا ببینن، در حالی که هم جایی که من و شما نشستیم میتونیم ورزش بکنیم، یعنی عضلاتی که ارادیه اینا را تو بکشیم تا 15 ثانیه نگه داریم، چندین بار اینو تکرار بکنیم، یا تمام ورزش ها را در قسمت های ران و ساق و نشیمنگاه متمرکز نکنیم، شکم رو باید تربیت کرد، شکم رو باید به کار وادار کرد. همون شبها عوضی که فکر خیال بکنن و هرس بخورن و هرس بدن، شروع بکنن 50 بار شکم رو داخل حفره شکم بکشن تا 15 بشمارن، ببرن دوباره شکم رو بکشن تا دیافرام تا 15 بشمارن، بعد بدن تا اینجا شل بشه، محل برای انباشت چربی فراهمه و هر ماده ای که اینا بخورن فقط بدن قادر اونها را به صورت چربی، اگر گوشت بخورن، اگر میوه بخورن، اگر سبزیجات بخورن، که اینه هر چیزی که درشت مغذی داشته باشه، یعنی پروتئین ها، چربی ها و قند ها، انرژیزا هستن، فقط اینها به صورت چربی میتونن ذخیره بشن. چربی بخوره چربی میشه مازاد برنیاز،
بله،
پروتئین بخوره اینم به تبدیل به چربی میشه با بیماری های مربوط به اون به اصطلاح ازوتی که داره، بیماری های خاص نگرس و اینا را زمینه سازی میکنه. و همینطور میوه‌جات هم اینقدر که اینها به میوه گرایش پیدا میکنن، وعده غذایی را حذف میکنن، این خودش عاملی هستش که به علت قندی که فروکتوزه و مسیرش با گلوکوز و قندهای نشاسته ها و اینها فرق میکنه، تبدیل به تریگلیسید میشه، تریگلیسید باعث تجمع در کبد میشه، کبد چرب آغاز میشه، تمام سوخت و ساز و حذف و جذب دچار اشکال میشه.
بله.
اولا برنامه ریزی بکنن، اهدافی که انتخاب میکنن برای خودشون با توجه به امکانات زمانی که دارن قابل حصول باشه. سنگ بزرگ علامت نزدنه. اگر اینها با امکاناتی که دارن در هفته 250 گرم نه 370 گرم در ماه یک یا یک کیلو کم بشه، رفته رفته این اندام هایی که انباشته از چربی های بیمارزا هستش تقلیل پیدا میکنه و برای ما ارزش یک سانتیمتر کاهش محیط شکم در ناحیه ناف ارزش 2.5 کیلو کاهش وزن داره، چرا که هم به عمرش اضافه میکنه هم از بیماری های متابولیکی اینا را دور میکنه.
خب دکتر صاحب، این بعضی افراد میگن که ما رعایت میکنیم، ورزش و فعالیت بدنی هم داریم، اما باز هم وزن ما کم نمیشه. کم نکردیم وزن، مثلا اونمو 1.5 کیلوگرمی که در ما باید